سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اهدنا الصراط المستقیم. بحث در تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب بود که جناب صدر متعلهین در تفسیر شریف خودشون به این بحث پرداختند. منهج و روشی که جناب صدر متعلهین در این رابطه دارد این است که ابتداءً یک بحث لغوی و ادبی در باب الفاظ و عبارات دارند، به تعبیری به مفردات این بحث می‌پردازند و بعد وارد بحث اصلی میشن و اون هم از دیدگاه عقلی و شهودی مباحث رو تعقیب و دنبال میکنن. در باب این جمله شریف اهدنا الصراط المستقیم که مباحث فراوانی رو به دنبال دارد، بحث هدایت، بحث صراط و امثال ذلک رو مطرح فرمودند. اکنون رسیدن به معنای حقیقی صراط. واقع قضیه این هست که واژه صراط مستقیم در فرهنگ قرآن فقط جایگاه داره و همونطور که الان ایشون اشاره میکنن بایستی که از جایگاه قرآن این معنا رو ما دنبال بکنیم. البته فهم این معنا رو جناب صدر متعلهین میفرمایند که یک فهم شهودی و حقیقی فقط خواهیم داشت. یه عبارتی رو دارن که این عبارت بسیار عبارت کلیدی است و اون استش که من لا کشف له لا علم له. علم رو در کشف می‌بینند و اون چرا که از ناحیه مباحث علم حصولی و مفهومی برای آدم در این گونه از مسائل هست، هرگز معنای علم و آگاهی حقیقی نخواهد بود. ولذا الان عنوان مکاشفه رو برای این بحث خودشون انتخاب کردند و میخوان بگن که ما یک نگاه کشفی و شهودی میخواییم به واقع داشته باشیم، ببینیم که صراط مستقیم یعنی چی. یه بحث بسیار مفصلی رو الان دارن مطرح میکنن. الان شما ملاحظه این فرمایید که از صفحه 478 تا صفحه 506، یعنی تقریبا 30 صفحه، این بحث صراط مستقیم رو از منظر کشف و شهود دارن بیان میکنن. مطلب اولی رو که بیان میکنن این هستش که اولا بدونیم که این صراط اصل استقامتش، اصل استمرار و مرور بر این صراط جز از راه کشف قابل فهم نیست. که این صراط یعنی چی؟ استقامت صراط که میگیم صراط المستقیم، این یعنی چی؟ مرور بر این صراط یعنی چی؟ و گمراه شدن از این صراط هم به چه معناست؟ این چهار مسئله رو میفرمایند که ما باید از راه مشاهده و کشف بیان بکنیم. و این تعبیر رو هم دارن که بالاخره این که انسان بخواهد بر صراط مستقیم قرار بگیرد این به چه معناست. ما تا قبل از این کریمه قرآنی معنای صراط مستقیم اصلا نبود، اصلا این واژه و این لفظ و این عبارت اصلا وجود نداشت. این یک معنای خاص قرآنی است که باید یا با تفسیری که از خود قرآن بر این آمده یا با مشاهده‌ای که نسبت به صراط مستقیم هست ما این چند امر رو بفهمیم که صراط یعنی چی؟ یک، استقامت بر صراط یعنی چی؟ استقامت صراط یعنی چی؟ دو، مرور بر این صراط یعنی چی؟ و ضلالت و گمراهی از این صراط یعنی چی؟ که بعدن هم بحث صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یک عده هستند که میفرمایند صراط مستقیم رو بر اساس تقلید و تسلیم فقط باور دارند و این چیزی جز ایمان به غیب نیست، ایمان به غیب، ولی راهی که ما باید دنبال بکنیم ایمان به شهادت است. این مطلب رو آقای ملاحظه فرمایید، حاج آقا در این کتاب حیات عارفانه امام علی علیه السلام این همچین تعبیری دارند که در حقیقت می‌فرمایند که اگر دیگران از راه غیب به توحید و نبوت و معاد باور دارند، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام این حقایق را از راه ایمان به شهادت بهش ایمان داشتن و تسلیم اینها بودن از راه ایمان به شهادت، نه ایمان به غیب. ایمان به غیب خب بله، اوصاف از مؤمنین با این ویژگی هستند که از راه ایمان به غیب میرن، اما این بزرگان، این اهل حکمت و عرفان، اینها ایمان به غیب و تسلیم رو برای مبتدیان و موسوسات قائلند، اما برای خودشون این مسیر رو از راه کشف و شهود و مکاشفه و مشاهده در حقیقت قبول دارن. بنابراین اون کسانی که به صراط مستقیم باور دارن و از راه ایمان به غیب باور دارن، خب یک مسیر چی رو دارن به اصطلاح میرن، ولذا انحطاط، افتادن، ساقط شدن در صراط خیلی اتفاق میفته اونانی که از راه ایمان به غیب دارن دنبال میکنن. اما اونایی که ایمان به شهادت دارن، اینها سقوطشون و انحرافشون خیلی کم اتفاق میفته. حالا ملاحظه فرمایید اون بخشی که ایشون میفرمایند مکاشفتون، اعلم ان معرفت حقیقت صراط یک و استقامت صراط دو و المرور علیه سه و الدلال عنه چهار من المعارف القرآنی التي يختص بدركها اهل المكاشفه و المشاهده. این چهار امر رو که صراط یعنی چی، استقامت صراط یعنی چی، مرور برای این صراط یعنی چی، و عرض کنم که عدم گمراهی از صراط یعنی چی. این معنا اتفاقا خیلی قابل توجه است که فرمود ان ربی علی صراط مستقیم در قرآن، این است که خدا هم بر صراط مستقیم است. آیا خدای عالم که بر صراط مستقیم است به چه معناست؟ ان ربی علی صراط مستقیم، یا نکته ای که اینجا اشاره می کنن آیه دیگری که باز بون بله مستقیم بودنشون، بله بله، اون استقامت عملی نه، استقامت معرفتی، استقامت معرفتی که این کریمه آیه از سوره مبارکه هود آیه 56 این هست، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این باید بفهمیم که خدا بر صراط مستقیم است یعنی چی. خب این در مقام فعل، یعنی هر کاری که خدای عالم انجام میده در تمام این امور در یک صراط مستقیمی است که از مبدأ تا مقصد این راه کشیده شده است. بین همه چیز، همه حقایق هستی، این بدء و خط من المبدأ الى المنتهى یک خط مستقیمی وجود دارد که اون شی را به کمال مطلوب خودش میرساند. ولذا همه هستی، همه هستی بر صراط مستقیمند. نه فقط انسان باید، یک امر اعتباری نیست، یک امر به اصطلاح تکوینی است. صراط مستقیم یک امر تکوینی است و دین داره بر اساس آموزه‌های این انسان رو روی اون صراط مستقیم قرار میده که کارهاش رو به گونه ای نظم بده که نهایتاً به مقصد و مقصودی که برای اون انسان مد نظر هست بهش برسه. خب فرمودن که اعلم ان معرفت حقیقت صراط یک و استقامت صراط دو، استقامت حقیقت صراط دو، بل مرور علیه که گذر کردن بر صراط و زلال عنه، یعنی گمراه شدن از صراط، من المعارف القرآنیت التي یختص به درکها اهل المکاشفت و المشاهده. ما در عالم اعتبار زندگی میکنیم و مثلا میگیم که نماز خوندن بر صراط مستقیم است، روزه گرفتن بر صراط مستقیم است، مثلا اینجور کارها. ولی در واقع و در خارج این صراط مستقیم یک امر تکوینی است، یک امر کونی و وجودی و خارجی است و اصرار بر این امر میخواد نشون بده که انسان همونطوری که این به اصطلاح آموزه ها او رو بر صراط مستقیم میخواد بنشاند، این به اصطلاح حقیقت تکوینی صراط هم بایستی که مد نظر باشد. خب شیطان رجیم لعین هم گفته که لاقعدن صراط کل مستقیم، من روی همین صراط مستقیم تو میشینم. خب آیا اون صراط مستقیمی که شیطان بر روی او میشیند و اجازه نمیخواد بده، البته قدرت او نیست که اجازه نده، ولی بالاخره ممانعت و شیطنت و حیله و مکر و فریب داره، لاقعدن صراط کل مستقیم، این هم هست که ازلال از صراط رو اینها باعث هستن. حالا اینا رو کم کم یکی پس از دیگری انشاءالله خواهیم رسید معناش رو. و لیس لغیر اهل مکاشفه و مشاهده من سائر المسلمین الا مجرد التصدیق، الا مجرد التصدیق و الاذعان به تسلیما و ایمانا بالغیب. غیر از اهل مکاشفه و اهل مشاهده، اون کسانی که به صراط مستقیم باور دارند، جز از راه ایمان به غیب و ای تسلیم شدن از راه ایمان به غیب، این دیگه نیست. یک عده‌ای شهود می‌کنند صراط مستقیم را، نه اینکه فقط آموزه ها باشه. ملاحظه فرمایید، مثلا فاقم وجهک للدین، دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. دین یک امر اعتباری است، فطرت یک امر تکوینی است. این هماهنگی بین امر اعتباری و تکوینی بسیار مهمه. فاقم وجهک للدین، درست، چهره جانت را برای دین به پا دار. دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرت یک امر تکوینی است که خدا در نهاد انسان این راه تکوینی را قرار داده است که چی بده، چی خوبه، چی حقه، چی باطله، چی باید، چی نباید، چی هست، چی نیست. این علا نحو الاجمال بر فطرت ما قرار دارد و ما چنین راهی را در وجود خودمون به نام فطرت داریم. دین میاد این امر فطری را در حقیقت برای ما به گونه ای قرار میده که یک کمکی باشه، مساعدتی باشه که ما روی اون خط تکوین قرار بگیریم. و لیس لغیرهم من سائر المسلمین الا مجرد التصدیق و الاذعان بهی، اما تسلیما و ایمانا بالغیب. برای مبتدیان و اوساط از اهل ایمان صراط مستقیم را از راه تسلیم و ایمان به غیب دارند. لا به بصیرت حاصلت من نور الیقین، نه اینکه صراط مستقیم را از راه بصیرت که در حقیقت شهود داشته باشند و نور یقین حاصل باشند. و نعم ما قیل من لا کشف له لا علم له، بسیار خوب گفته شده است که اگر کشفی نباشد علمی هم نخواهد. ما علم هایی که از راه مفاهیم و ماهیات و علوم حصولی داریم واقعا مثل کورمال کورمال بودن است، هیچ به اصطلاح یقینی درش نیست، هیچ باور قطعی درش نیست. ما بله این همینطور مفهومی و حصولی هستش. بله، و لذا اون کسی که از راه بصیرت به تعبیر ایشون از راه حاصلتون من نور الیقین باشه، این صراط مستقیم رو میبینه، روی صراط مستقیم حرکت میکنه و از صراط مستقیم هم زلالت و گمراهی نخواهد داشت. خب این باور که نمیاره دیگه، یعنی یقین نمیاره، این که از ایمان هست اما یقین نمیاره. خب مثلا ما علم حصولی داریم به صراط مستقیم، یعنی چی مثلا دستمون میاد؟ بله اینکه خدای عالم یک راه مستقیمی رو بین ما و هدفمون کشیده است، اینو ما مفهوما میفهمیم. اما اینکه خارجن و در متن خارج این حقیقت صراط مستقیم وجود دارد، این امر عینی است، امر خارجی است، نه یک امر مفهومی که حالا اگه شما نماز بخونی رو صراط مستقیم هستی. بله هستی، اما اون صراط مستقیم چی هست؟ اضافه فهمیدن که ان معرفت حقیقت صراط، که این حقیقت صراط، نه مفهوم صراط، نه ماهیت صراط و امثال ذلک. خب بعد ایشون شروع میکنن از اینجا تا پایان، میگن و لمعه الیسیره من هذا العلم هی ان الموجودات الممکنه منقسمه الى قائمه و متحرکه. خب اینا به اصطلاح میگن که یک درخشش مختصری رو ما از این صراط مستقیم برای شما بیان بکنیم و شما این لمعه یسیره را از این نوع علم که علم یقینی هست برای خودتون داشته باشید. خب حالا شروع میکنن به بیان این لمعه یسیر، یعنی یک درخششی رو از صراط مستقیم برای ما بیان بکنن که صراط مستقیم چیه. میفرمایند که این صراط مستقیم اختصاصی به انسان نداره، ما سوالله همه‌شون بر صراط مستقیمند. ما من دابتن الا علی الله رزقها، یا در این بیان این است که ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط، یعنی هیچ موجودی در نظام هستی نیست از عناصر جمادات نباتات حیوانات، انسان هم که جز حیوان ها هست، همه و همه علی صراط مستقیمن. الان در این توضیحی که دارم میخوام بگن که همه موجودات، چه موجودات علوی و سماوی، چه موجودات سفلی و ارضی، اینا در صراط مستقیم دارن قرار دارن. بله 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 الان هم هست که اگر کسی از روی این بگذره از جسر جهنم هم میگذره. اون کسی که در دنیا موفق بشه که روی صراط مستقیم حرکت بکنه، او میتواند در روز قیامت بر جسر جهنم که همین صراط کشیده میشود بگذرد. خب ما ها که متاسفانه اهل شهود و کشف و اینها نیستیم، ما از طریق ایمان به غیب معتقد هستیم، اما دیگرانی که با اهل معرفت هستن از راه ایمان به شهادت، ایمان به غیب است. حالا انشاءالله از خدا بخواهیم که چشم دل باز بکند و این حقایق رو هم ولو هم ما کمی هم از او ببینیم که الان ایشون گفتن و لمعت الیسیرت من هذا العلم هي، که یک مختصری رو ما در حقیقت توضیح بدیم که بگیم صراط مستقیم چیه. میفهمین که بله برای ما افرادی که به اصطلاح از راه یقین و شهود نمیرسن، برای اونها علم حصولی است و الا واقعا ادق من الشعر و احد من السیف این واقعی خارجیه، در خارج واقعا اینجوری است. بله بله بل. ببینید اون کسی که مثل اون بیان دیگری که از استادم به زیاد تأکید میکنن این استش که وقتی که گفتن مثلا روز قیامت 50,000 سال است، ما اطفال حاضر یوم، اونجا فهمودن که اون برای انسانی که در صراط هست اندازه نماز دو رکعتی وقت میبره. اینجا هم همینطوره. اینجا اگر میگن احد من السیف و ادق من الشعر، این نشانه از این است که ما باید این راه رو خوب بشناسیم. اگر کسی رونده راه مستقیم باشه، نه صراط مستقیم خیلی هم جادار است و وسیع و آدم میتونه حرکت بکنه. بله بله خدا رک میزنم. بله برای این است که در دنیا اینجوری هستن، چون در دنیا اینجور سیر کردن اونجا هم همینطور است. حالا نماز درکت، حالا اینا را اجازه بدید که ما یه مقداری تازه داریم آشنا میشیم ها، اینا آغاز راه هستش که ایشون داره برای ما بیان میکنه. و لمعت الیسیرت من هذا العلم، یک مختصر درخششی از این علم، یعنی علم یقینی رو ما میخوایم برای شما بیان بکنیم، اینه یه ان الموجودات الممکنه منقسمه الى قائمه و متحرکه، یعنی موجودات دار هستی رو که همه در عالم امکان هستن ما به دو قسم تقسیم میکنیم، یک قسم قائمن یک قسم متحرکن. منظور از قائم یعنی ثابتن نه ساکن، ثابتن یک دسته از موجودات، یک دسته از موجودات هم متحرکن. الموجود اما ثابتون او سیال، ثابتات همون مفارقات موجودات الوی هن که اینها در حیران، اونها هم بر صراط مستقیم هن، اینهایی هم که در عرض کنم چی هستن هم بر صراط مستقیم هن، متحرکین یعنی اهل حرکت، اهل عالم طبیعت هم در صراط مستقیم خدا قرار داده، اونها چپ و راست میرن، اونها منحرف میشن، وگرنه خدا همه ما را بر صراط مستقیم قرار داده. و العبارت من الاولا، یعنی اگه ما بخوایم از اون دسته اول که قائمن ثابتن جزء مفارقاتن سخن بگیم، و العبارت من الاولا عالم الامر والقضاء والاراده، علا له الامر والخلق، اینا موجودات عالم امرن. موجودات عالم امر هم موجوداتی هستند که ثابتن، به تعبیرشون قائمن. ما یک حرکت و سکونی داریم، یک حرکت و ثباتی داریم. سکون در عالم هستی معنا ندارد، یعنی یه موجودی ما داشته باشیم که ساکن باشه معنا ندارد. چرا؟ چون این موجودات حیثیت مادی دارند، حیثیت فعلی دارند و همه اینها برای اونها یک هدفی مقرر است. یک ذره هم که در عالم هست، این یک هدفی برای او هستش، او به دنبال اون هدفش در حرکت است. ولذا ما موجود ساکن نداریم، ولی موجود ثابت داریم، ثابتات ازلیه یا مفارقات عالیه، موجودات الوی. ثابتن یعنی چی؟ یعنی در مرتبه از کمال خود هستن که در اون مرتبه از کمال دیگه در همون جا هستن. بله، سکون به اصطلاح نقص است وگرنه ثبات کمال هستش. سکون یعنی در عین حالی که یک موجودی حیثیت قوه و استعداد دارد این حرکت نکند، این میشه سکون و نقص است. اما ثابت یعنی یک موجود کامل به درجه کمال خودش رسیده و در اون درجه کمال خودش در حقیقت داره شؤون خودش رو انجام میده بدون اینکه به اصطلاح نقصی برش باشد. و العبارت من الاولا عالم الامر و القضاء و الاراده، این ستا واژه رو برای موجودات عالم امری به کار میبرن. و ما امرنا الا واحده و منه نشأ الملائکه المقربون القائمون به امره تعالی فی منازلهم و مراتبهم. اینا موجوداتی هستند که خدای عالم اونها رو در منزلت و مرتبت خاصی قرار داده، اونها مفتورند که بر اساس فطرتی که خدا در نهاد اونها قرار داده کاراشون رو انجام بدن. البته اینها دیگه کمالی فوق کمالی برای اینها نیست، اینها کاملن، در حد خود کاملن و کمالات اونها در مقام موجودات مادون اعمال می شود. و منه نشأ الملائکه المقربون القائمون به امره تعالی فی منازلهم و مراتبهم المفتورون على کمالهم الاصلی لا يتعددون کل له مقام معلوم منهم سجود لا يركعون و منهم رکوع لا يسجدون. خب یک عده از فرشتگان هستند که دائما در حال سجده ثبات دارند، یک عده هستند که دائما در حال رکوع هستند و اینها هیچ نقصی برای اینها نیست. کمال وجودی اینها این است که در پیشگاه حق راکعند یا ساجدند و این کمالات اینا اتفاقا رب و نوع سجده کنندگانند، رب و نوع رکوع کنندگانند. هر رکوعی که در عالم اتفاق می افتد در رکوع یعنی خضوع در پیشگاه پروردگار عالم از ناحیه اینهاست. خدای عالم اینها رو به چنین جایگاهی رسونده، در مرتبه و منزلتی قرار دارند که رکوع یعنی خضوع و سجود موجودات عالم در پیشگاه خدا از طریق این مظاهر اتفاق می افتد. بله
ما انسان ها را که ندیدیم، یعنی فرشته ها را
بله
درد نکرده اینجوری
نه، ولی اینها نه هم بر اساس منابع رواییمون هم بر اساس که منابع کشف و شهودمون بله. خب بله ما نیافتیم اینو، این دقیقت فقط بر اساس نقل هستش. خب پس مرتبه موجوداتی که قائمن اینه که لذا ملائکه مقربون از اونها یاد کردن که در اون مرتبه تقرب بر پیشگاه حق دارند و اینجوریست. در مقابل موجودات متحرکن و العبارت من الثانیه، یعنی اون تعبیری که ما میتوانیم از متحرکون بگیم چیه؟ این از که بگیم عالم الخلق و الفعل و التقدیر. اینا عالمی است که این عناوینی است که برای موجودات عالم طبیعی به کار گرفته شده است. فالعبارت من الثانیه یعنی متحرک ها عالم الخلق و الفعل و التقدیر. قال تعالی کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. خب یک مطلب که مطلب اصلی و اساسی است این است که همه موجودات آغازی دارند و انجامی که انجام اونها به همین آغاز برمیگردد. همه موجودات موجودات عالم حرکت ها، عالم طبیعت، موجوداتی هستند که کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا. این سنت ماست، این بیانی که دارن این سنت الهی است که هر موجودی را از همون گونه که از آغاز بوده است تا انجام ببره و انجامش را آغازش قرار بده. کما بدأنا اول خلق نعیده و بعدا علینا انا کننا فاعلین. حالا این همین برمیگردن، نه حرکت ندارن که اونو اصلا، و عالم الخلق دائم الحرکه و الانتقال و الحدوث و الزوال. عالم حرکت آیون مستحضرید که همواره داره حادث میشه، متجدد میشه، تسرم و تجدد. این ویژگی عالم طبیعت است، عالم حرکت است. و عالم الخلق دائم الحرکه و الانتقال و الحدوث و الزوال. و نحن قد اقمنا، یکی از مسائل خیلی شریفی که جناب صدر متعلین ابداع کرده اند مسئله حدوث عالم است، که خب دقیقاً یکی از اشکالاتی که بی وجه نسبت به آیون حکما داشتن، میگفتن که حکما قائلن که عالم قدیم است. جناب صدر متعلین فرمودن که ما با بیان برهانی که داشتیم روشن کردیم که عالم حادث است و حدوث عالم یک حدوث ذاتی است، مخصوصا بر اساس حرکت جوهری. موجودات دائما در حال تسرم و تجددن، گذر و اثبات وضعیت جدید. و عالم الخلق دائم الحرکه و الانتقال و الحدوث و الزوال. و نحن قد اقمنا البرهان على تجدد تبایع الجسمیه و سیلان الجواهر المادیه. و نحن قد اقمنا البرهان، برهانن قطعیان و بیننا. یه برهان قطعی ما اجازه دادیم. چرا؟ چون گفتیم الموجود و اما ثابتون او سیال. وقتی سیالان را به نحوه وجود برگردوندیم، نه اینکه سیالان وصفی باشد، اینا در اعراضشون حرکت داشته باشند اما در ذات و جوهرشون حرکت نداشته باشند. حرکت را ما در جوهر اشیا راه دادیم. و نحن قد اقمنا البرهان على تجدد تبایع الجسمیه و سیالان الجواهر المادیه برهانا قطعیا. و بینا ان غایت جمیع هذه الحرکات و الانقلابات الارادیه و طبیعیه هو الله سبحانه و تعالی. حرکت یعنی خروج از قوه به فعل. فعلیت اشیا هم به فعلیت واجب سبحانه و تعالی است. او فعلیت جمیع فعلیت هاست، و لذا هر موجودی که در به سمت فعلیتش در حرکت هست، یعنی نهایتاً به اون حقیقتی که فعلیت عین ذات اوست منتهی خواهد شد. جوهر همون ذاتشون هست دیگه، همون حقیقتشون هستش. بله ثابتن. چرا؟ جوهر اهم از جوهر مادی و جوهر طبیعی، جوهر ثابت است. ببینید الان اونها جوهر که دارن یعنی حقیقتی براشون هست، اون جوهر، اون جوهر مادی رو ندارن، درسته، اما جوهر حقیقی که ذاتشون باشه دارن، و اون ذات اقتضای ثبات دارد، این ذات اقتضای حرکت دارد، اون ذات اقتضای ثبات. بله بله، اینا هم جوهرن به این معنی البته. بله. و بینا ان غایت جمیع هذه الحرکات و الانقلابات الارادیه و طبیعیه هو الله تعالی. و ان جمیع الموجودات الحالیه که قائمن و صافله که متحرکن، یتوجهون نحوه و یولون شطره به ما یسری الیهم من نور عشقه و فیض رحمته. همه موجودات در دل خودشون یک نسبتی بین خود و غایت نهایی هستی یعنی واجب الوجود دارند. این نسبت به عنوان یک خط تکوینی و اصیل در همه موجودات هست، چه موجودات قائم چه موجودات متحرک. و بینا ان غایت جمیع هذه الحرکات و الانقلابات الارادیه و طبیعیه هو الله تعالی. و ان جمیع الموجودات العالیه که قائمن و سافله که متحرکن، یتوجهون نحو الواجب و یولون شطر اون واجب الله سبحانه و تعالی. چرا اینجوری هن؟ به ما یسری الیهم من نور عشقهی و فیض رحم. چون خدای عالم یک نوع ارتباطی را بین خود و بین همه موجودات قرار داد که همه موجودات همون گونه که بدعشون از واجب است، ختمشون هم به واجب هستش. این امر یک امر تکوینی است. خدای عالم در همه موجودات این معنا را قرار داده است. یتوجهون نحو الواجب و یولون شطره. شطر یعنی همون سمت و اون سمت و همون جهت. به ما به چرا این گونه است؟ به ما یسری الیهم، به آن چیزی که سرایت یافته است برای اینها، من نور عشقهی و فیض رحمته. خدای عالم از فیض رحمتش و از نور عشقش در دل هر موجودی این رو قرار داده که به سمت او در حرکتن. کما بدعنا، بله تعبیر این استش که کما بدعنا اول خلقن نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. انا کنا فاعلین یعنی سنت ما اینه، ما اینجوری عمل میکنیم که هر موجودی را در نهایت به بدعش و ابتدایش خواهیم رسون. الان از این بعد شروع کردن که عالم عناصر، عالم نباتات، حیوانات، عالم نباتات، عالم حیوانات رو دارن ذکر میکنن، مثال میزنن که اینا چگونه بر اساس سنت الهی کما بدعنا اول خلق نعیده، اینا دقیقا این گونه دارن سیر وجودی دارن انجام میدن. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله صلی الله. این جلسه 76 به اصطلاح هست که 75 جلسه رو ظاهرن در شبکه در اجتماعی قرار دادن و این هم جلسه 76 هستش. الحمدلله رب العالمین.